الرحمن جلد ششم اسفار صفحه 162 سطر پنجم و اما الفعل الذي هو كاستعمال النفس القوى والحواس و نحوها فإنما ينبعث عن ذاتها لا عن رویتها. گفتیم که فعل‌های اختیاری باید با علم سابق و اراده سابق شروع بشند. اگه انسان علم به فعلی نداره یا علم داره و اراده انجام اون فعل رو نمی کنه، اون فعل انجام نمی ده. اما اگر علم داشت و اراده کرد، فعل انجام میشه و فعل اختیاری حتما مسبوق است به علم و اراده. دیروز بعد از این کلاس تموم شد، یکی از آقایون فرمودن که بچه، البته ایشون فرمودن بچه ولی فرق نمی کنه چه بچه چه غیر بچه، شنیدنش اضطراریه. بنابراین چطور تو میگی که همیشه ما علم داریم و اختیار میکنیم و بعد عمل میکنیم؟ این شنیدن که علم و اراده نمیخواد. من عرض کردم بحث ما در افعال اختیاریه، شنیدن فعل اختیاری نیست، گوش کردن فعل اختیاریه. ما وقتی میخوام گوش بدیم اراده میکنیم، ولی وقتی میخوام بشنویم اون دیگه دست ما نیست، قهرن شنیده میشه. گوش دادن مثل دیدن نیست. دیدن رو ما میتونیم پلکمون رو ببندیم نبینیم، اما گوش رو کارش نمیشه کرد، شنیده میشه. بحث ما در افعال اختیاریه که میگیم اراده میخواد، نه بحثمون در مطلق افعاله. اینطور نیست که هر فعلی از انسان ساده بشه اراده نخواد. نه اشتباه گفتم، اراده بخواد، بلکه اون افعال اختیاری که از انسان ساده میشه اراده میخواد، نه افعال مطلق افعال. نه اون توجه نکنید بحثیش میاد، اون که درسته، اون که اگه توجه نکنیم صدا نمیشنم، یعنی التفات نفس حتما باید باشه در ادراکات، چه ادراک اختیاری چه ادراک غیر اختیاری، توجه باید باشه. ولی حالا با این که توجه هست، شنیدن میشه غیر اختیاری و مورد بحث ما نیست، گوش کردن میشه اختیاری و مورد بحث ما هست. خلاصه این که همه افعال اختیاری احتیاج به سبق علم و اراده دارند. این مطلبی کبرایز کلی. بعد ایشون میفهمد که ادراکات ما همشون از همین قبیل هست. ادراکات ما همه افعال اختیاری هست و اگر فعل اختیاری هست پس باید مسبوق به علم و اراده باشند. وقتی نفس حواس رو به کار میگیره، اونم فعل اختیاریه، اینم باید با علم و با سبق علم و اراده باشد. ولی در استعمال نفس للحواس و در این ادراکاتی که از طریق قوا انجام میشه، اگرچه باید علم سابق و اراده سابق داشته باشیم، ولی علم و اراده نمودی ندارن، خود ذات نفس کافی است. نه که اراده نیست، نه که علم نیست، چنان به کار گرفتن این آلات در اختیار نفس است و چنان این آلات مملوک و مطیع نفسند که گویا نفس بدون اراده مستقل و علم مستقل اینا رو داره به کار میگیره. یعنی اراده و علم عین ذات نفسند. نفس وقتی که توجه میکنه، همون توجهش هم علم هم اراده است. لازم نیست بین توجه نفس و به کار گرفتن قوه اراده فاصله بشه. ما وقتی تصمیم میگیم، ما وقتی که مثلا توجه میکنیم به این کتاب که برش داریم، اراده میکنیم، بعدن برمیداریم. اما نفس وقتی میخواد از این چشم استفاده کنه، اینطور نیست که اراده کنه، همین که توجه کرد کار تا آخر میره و این چشم میبینه. پس استفاده کردن نفس از این آلات که نوعی فعل اختیاری است، این استفاده کردن مسبوق به علم و اراده هست، منتها علم و اراده‌ای که نمود داشته باشند نیست، ولی علم و اراده موجودند، این ذات نفسند. علتش چیست؟ ایشون یه اشاره کوتاهی میکنه که لا قدرت لنفس الا علی این استعمال، یعنی نفس فقط مالک یک چیزه، نفس ما مالک هیچی نیست، فقط مالک یک چیزه، مالک حقیقی، منتها مالک حقیقی عطایی. این مولا مالک اعتباری این عبده، مالک حقیقی نیست، لذا وقتی به عبد دستور میده عبد میتونه تخلف کنه. اگه مالک حقیقی عبد بود، عبد نمیتونست تخلف کنه. خداوند مالک حقیقی ماست، وقتی دستور تکوینی میده ما نمیتونیم تخلف کنیم، دستور شرعی هم خودش اجازه داده که بتونیم تخلف کنیم، ولی اونم نمیتونیم تخلف کنیم. مالک حقیقی اگر دستور داد، مملوک حق تخلف نداره، ولی مالک اعتباری اینطور نیست. مالک اعتباری مولای عبد به عبد دستور میده، اون عمل نمی کنه. ما مالک حقیقی قوامون هستیم، نه مالک اعتباری. منتها مالک حقیقی هستیم که خداوند این ملک رو ما داده، مالک حقیقی به ذات نیستیم، مالک حقیقی بالعطا هستیم، یعنی خداوند این ملک رو ما عطا کرده. بنابراین چون ما مالک حقیقی و به تعبیر صدرا لا قدرت لنفس الا علی استعمال القوا، و این نشون میده مالکیت حقیقی ما رو، چون ما مالک حقیقی هستیم دیگه تخلل اراده لازم نیست، همین که اراده کردیم کار انجام میشه. خداوند هم همینطوره، خداوند همین که والا اراده توجه کند، تمام ملائکه فعالیتشون رو انجام میدن، دستور نمیخواد بده، لازم نیست دستور بده فاصله بشه، همین توجه خودش دستوره. فعل به اراده برنگردونه، اراده رو این ذات گرفته، فعل به اراده برنگردونه، فعل صادر از اراده است، اراده رو این ذات گرفته. یعنی نفس لازم نیست اراده بکند، بلکه همین توجه نفس به اون کار هم علم به اون کار است، هم اراده اون کار است، لذا کار انجام میگه. توجه اراده نمیخواد که. مگه اراده میخواد؟ اراده نمیخواد، توجه اراده نمیخواد. شما همین که توجهتون جلب شد، مثلا یه اتفاقی افتاد، چشمتون باز شد به سمتی، اراده میکنید چشم باز میکنید، توجه میکنید به سمتی، یک اتفاقی افتاد، یه دفعه چشمتون به سمتی باز شد، تا باز شد میشه میبینید، لازم نیست اراده کنید. توجهتون هم اراده نمیخواد، بدون اراده شما توجهتون به اون جلب شد. این مثال که دارم عرض میکنم، حالا یه وقتی ممکنه ارادم بکنید، مثلا شخصی داره عبور میکنه، چشم شما پایینه ولی میخواد ببینیدش، خب بله اراده میکنید، ولی در جاهایی هم ممکن اراده نکنید، در هر دو جا شما دارید میبینید. اون پس دیدن شما اراده میخواد، چون فعل اختیاریه، ولی اراده تو خود ذات نفسه. این مطلب روشنه، من نمیتونم توضیحش بدم، این نمیشه توضیح داد، ولی وقتی مطلب رو بیان میکنیم، شما به وجدان مراجعه میکنید، میابید که من دارم چی میگم. بله؟ اون قوه نمیتونه تخلف کنه، نه من، ما که مریدیم، ما که فاعلیم، میتونیم انجام ندیم، قوه نمیتونه انجام بده. عرض میکنم ما مالک حقیقی قوه هستیم، به اختیار قوه رو به کار میگیریم، اون دیگه مختار نیست که تخلف کنه. اون قوه مختار نیست، ما با اختیار انجام میدیم، منتها اختیاری که عین ذاتمونه، اختیاری که دیگه یه اختیار مستقلی نمیخواد. توجه شدید؟ بله. قوای طبیعی هم مملوک ما هستن، منتها اونا دیگه مسبوق به اراده نیستن، چون فعلشون اختیاری ما نیست، ولی اونا مملوک ما نیست، تخلف هم نمی کنن. نه اون تخلف نمی کنه، اون به خاطر مانعی نمیتونه کار انجام بده، ولی تخلف نداره، نفس بهش دستور میده تخلف نمی کنه، چون مغلوبه نمی کنه، چون مغلوبه نمی کنه کار نفس انجام بده، دستور نفس رو اجرا کنه، ولی تخلف نداره. اونجور که شما میگید مریضه، خب مریضه یعنی مانعی برش وجود داره و جلوی فعالیتش رو گرفته. صفحه 162 هستیم، سطر پنجم. و عمل فعل لذی، گفتیم تمام افعال اختیاری که از نفس صادر می شوند باید با سبق علم و سبق اراده باشد. وقتی من می خواهم را بیفتم باید عالم باشم به این که این را افتادن مفیده، بعدم اراده کنم، بعدم را بیفتم. اما یه جور فعل هایی هست که همین اندازه که نفس توجه می کنه خود همین اراده است، خود همین علمه، دیگه لازم نیست یه اراده مستقلی متخلل بشه بین نفس و بین فعلش. و اما فعلی که مانند به کار گرفتن نفس قوا و حواس و نحو قوا و حواس است، نحو اینها چیست؟ نحوشون هم به کار گرفتن آلت حواس، اونم همینطوره. فانما ینبعث این فعل ان ذات نفس لا ان رویتها، رویه یعنی فکر کردن، لازم نیست نفس فکر بکنه بدن انجام بده، بلکه همین که توجه شد انجام داده میشه. فذاتها، ذات نفس، به ذاتها یعنی بدون زمیمه شدن رویه موجب استعمال آلات است. خودش به ذاتها رو توضیح میده، فذاتها به ذاتها یعنی چی؟ یعنی لا به ارادت زائده و علم زائد، اراده زائد و علم زائد نمیخواد، خود نفس کافی است در انجام این فعل. بله نفس چون در اول فطرتش عالم به ذاتش بوده، ایشون این عبارت هم اضافه میکنه که من از خارج نگفتم، نفس از اول به خودش علاقه داشته و چیزهایی که بدون وسیله میتونسته به دست بیاره به خاطر علاقهی که به خودش داشته اونها رو بدون وسیله به دست میاره، اما اونایی که احتیاج به وسیله داشتن و میخواد به دست بیاره این وسیله ها رو به خاطر عشقی که به خودش داره به کار میگیره تا اینکه به اون مطلوبش برسه. اگر مطلوب رو بدون وسیله تونست به دست بیاره فبه ها، اگر نه از وسیله استفاده میکنه و چون وسیله مملوکش هستن تخلف نمی کنن به بیانی که از خارج عرض کردم. بلکه نفس چون در اول فطرت عالم است به ذاتش و عاشق ذاتشه و عاشق فعلشه، این عشق هم ناشیست، عشقیست که ناشیست از ذات، چون چنین است اضطرت، اضطرت یعنی به خاطر وجود اون عشق اضطرار پیدا کرده. این اضطرار یه اضطرار اصطلاحی، اضطرار خاص نیست که ما به کار میبریم یعنی بی اختیار کار انجام داد، این بی اختیاری نیست، اضطرار یعنی عشق او را وادار کرده که حتما به سمت این اراده بره و از آلات استفاده کنه. اضطرت الی استعمال آلاتی که لا قدرت لنفس الا علی این استعمال، این لا قدرت لها الا علی هست کردم خیلی مطلب توشه که مالکیت حقیقی نفس نسبت به قوا رو میرسونه، که نفس هیچ قدرتی جزی نداره، یعنی فقط مالک اینه، مالک هیچی نیست، مالک قوا شه. بله این استثناء نیست، این استثناء مالکیت حقیقی رو مالکیت حقیقی داره افاده میکنه، نه چون مالکیت حقیقی قبلا گفته شده، قبلا گفته نشد، خود این استثناء داره مالکیت حقیقی رو افاده میکنه. یعنی نفس مالک هیچی نیست جز مالک خوبش. داریم دیگه، مالک نفع و ضرش هم نیست. تو هدیه میخونید، نفس من مالک نفع و ضرش هم نیست، مالک هیچی نیست، فقط مالک همین خوبش. البته منظور ملک حقیقیه ها، عرض کردم بلا انسان مالک اموالش هم هست. این ملک اموال هم ملک حقیقی نیست، ملک اون عبد هم حقیقی نیست، ملک هیچی حقیقی نیست برای انسان، فقط مالک حقیقی قباش. فاحتفظ به هذا، این مطلب رو در حفظ داشته باش. فانه علق النفیس، علق معنی متعدد داره، یک معناش آویزه است، مثل گردن بند. این مطلب یک آویزه نفسه که نفیس هم هست، یعنی این مطلب رو آویزه نفست قرار بده، مطلب گرانبهاییه. اما در معنی دیگه خود علق خودش معنی نفیس هست، علق و نفیس یعنی فینهو نفیس و نفیس. این طور هم میتونید معنی کنید، اشکالی نداره. یعنی خب اون اولی خود بهتر به نظر میسه، آویزه گرانبهاییست، یعنی مثلا گردنبند نفسه، ولی گردنبند خوبیه، حفظش کنید که در جاهای مختلف به درتون میخوره.
برداشت ها بیده که مالک حقیقی اراده نمی کنه؟
چرا مالک حقیقی اراده نمی کنه؟
نفس چون مالک حقیقیه خواشه اراده نمی کنه؟
نه خیر، اراده می کنه، ارادهش عین ذاتشه. عرض کردم مثالم به خدا مثال
نفی اراده نیست،
نفی تخلل اراده است. یعنی اراده رو نفی نمی کنه، تخلل اراده رو نفی می کنه. کارهای معمولی که ما انجام میدیم تخلل اراده داره، یعنی نفس اقدام می کنه، بعد باید اراده کنه، بعد فعل انجام بده. اقدامش کافی نیست، این وسط باید اراده بیاد. در این جور امور که میخواد استفاده از حواس بکنه، نفس اقدام میکنه، دیگه اراده نمیخواد، پشتش فعل انجام میشه، نه که اراده نیست. ذات اقدام نفس، ذات نفس کافیست برای انجام، تخلل اراده نمیخواد. مثال نزنم به خداوند که وقتی خدا اراده میکند کاری انجام بشه، ملک هایی که کارگزاران الهند بدون تخلف و بدون کوچکترین تأخیری کار انجام میدن. ما هم همینطوریم دیگه، تا خواستیم چشم ما نه تخلف میکنه نه تأخیر میندازه، بلافاصله میبینه. در اراده تشریعی خود خدا اجازه میده، خود خدا اختیار دست انسان داده، ولی در اراده تشریعی نمیشه تخلف شد، چون ما مملوک حقیقی هستیم. اراده تشریع خود خدا اجازه میده، اجازه نده نمیشه.
خداوند حرام را جایز دونسته؟
اجازه اقدام به من داده، نه اجازه حرام خورده. خدا اجازه داده، اجازه تشریعه، گفته اینجا اختیار مال تو، تو هرجوری دلت خواست عمل کن، من میتونم از ماورا تو رو اخذ کنم، ولی کارت ندارم، تو کار خودتو بکن. مثل از کردم بارها، بچه که را میفته دست منم از پشت موازه بشه، میخواد بیفته زمین، من میتونم نگرشتم و نگرش نمیدارم، اراده من حاکم بر اراده اونه و قدرت من حاکم بر قدرت اون بچه هست، ولی من نمیخوام اعمال کنم. چرا؟ حکمت اقتضا میکنه که این یه بار بیفته زمین، بار بعدی یاد بگیره احتیاط کنه. خداوندم همینطوره، میتونه منبرائنا جلوی اراده ما رو بگیره و ما به حرام نیفتیم، چنین این کار رو بسیار بسیار انجام میدهد و ما حالیمون نیست. تو رابطه امام رضا داره چه بسیار خداوند جلو گناه رو بر شما میگیره، اطاعت میخواد بکنید کارتون نداره، گناه میخواد بکنید بسیاری از موارد جلوتون میگیره، بعضی موارد ولتون میکنه رو حکمت که برید سر به سنگ بخوره، بلکه دیگه دو مرتبه این کار نکنید. و من از شواهد دالت علی هذا المطلب، ایشون هذا المطلب یعنی علم حضوری، شاهدیم بر علم حضوری میخوام اقامه کنیم و اون شاهد اینه که گاهی اتفاق میفته ما در جاهایی قرار میگیریم که نفس ما مشغوله، حالا یا شدت غضب نفس رو مشغول کرده، یا در یه چیزی داریم فکر میکنیم، یا حواسمون به یه امری اتفاقی میفته، اون اتفاق ما حالیمون نمیشه. مثلا داریم به یه صحنه که خیلی ما رو جذب کرده نگاه میکنیم، چشم دوختیم، صدایی از بغل گوشمون رد میشه، نمیشنویم، با اینکه گوش آزاده، نفس ملتفت نیست، نفس مشغول فکره، یا گرفتار اون غضبه، یا مثلا فرض کنید داره به یه چیزی دیگه حسش رو دوخته، این حسش تعطیله و ادراکی حاصل نمیشه. برای اینکه این ادراک حاصل بشه التفات نفس لازمه، نفس باید التفات کند به آنچه که وارد گوش میشود تا بشنود، همچنین باید التفات کند به آنچه وارد چشم میشه. گاهی از اوقات به یه صحنه ما چشم میدوزیم، حواسمون جای دیگه است، از همون بعدا میپرسن چی بود، میگه مثلا ما ندیدیم، اتفاق میفته، گاهی به یه چیزی نگاه میکنیم مثلا نیست که هنو نمیبینیمش، حواسمون جای دیگه است. خب پس ادراک احتیاج دارد به التفات نفس و مشاهده نفس. کلمه مشاهده رو عمدن آوردیم، التفات و مشاهده، و مشاهده تعلق میگیرد به یک مشهود جزئی و شخصی، نه به مشهود کلی. ما امر کلی نمیتونیم شهود کنیم، امری که شهود میشه باید جزئی باشه. پس التفات من باید تعلق بگیره تا من ادراک کنم، و التفات که شهوده به جزئی تعلق میگیره، پس نفس باید به این جزئی و شخصی التفات کند تا ادراک حاصل شود. التفات به شخص التفات حضوری است. اگر از طریق صورت میخوام شیء رو درک بکنم و التفات به اون صورت پیدا کنم، این التفات به امر کلی است. درست خود صورت شخصه، ولی اونی که صورت داره نشون میده کلیه، وقت من التفات به کلی پیدا میکنم. برای التفات پیدا کردن به این کار قوا احتیاج به شهود هست، و شهودم تعلق میگیره به امر جزئی، پس من باید این قوا را به صورت جزئی ادراک کنم و التفات کنم، نه تنها به قوا، به واردات قوا هم باید به صورت جزئی توجه کنم، حتی اگر صورتی باشد که داره افراد کثیر بیرونی رو نشون میده، به خود اون صورت من باید التفات جزئی و شهودی داشته باشم. پس وقتی من التفات میکنم درک میکنم، التفات نوعی شهوده، پس باید این قوه رو یا واردات قوه رو به شهود ادراک کنم تا اینکه، یعنی به شهود توجه کنم تا اینکه ادراک حاصل بشه، و شهود هم به امر جزئی تعلق میگیره، پس من باید به علم حضوری، چون شهود جزئی و شهود شخص حضوریه، شهود از طریق صورت شهود کلیه، نه شهود کلیه، شهود این جزئی است که این جزئی حکایت از کلی میکند. علی حال چون باید نفس مشاهده کند و مشاهده تعلق به شخص میگیرد و شهود شخص از طریق علم حضوری حاصل می شود، پس تمام این کارهایی که ما با قوامون انجام میدیم همه با علم حضوری حاصل میشه، هم خود قوه با علم حضوری درک میشه، هم واردات در قوه درک میشه. ایشون میفهمد یکی از شواهد علم حضوری به قوه و صورت وارد در قوه همینه، که نفس ما تا التفات نکند ادراک حاصل نمی شود، و التفات شهود به جزئی تعلق می گیرد، و شهود جزئی می شود علم حضوری به اون جزئی، پس بنابراین نفس ما تا علم حضوری نداشته باشد ادراک حاصل نمی شود. نتیجه سیشون می گیرد. بله؟ شهود یعنی چی؟ شود یعنی شود.
نه
عرض می کنم که اون شیء خارجی که کلیه ما شهودش نمی کنیم، یا صورتی که او رو نشون میده شهود می کنیم یا قوای خودمون رو. تا التفات پیدا نکنم به این قوه و به کار قوه، و یا التفات پیدا نکنم به اون صورتی که وارد میشه یا صورت خارجی این شی، نمیتونم ادراک کنم. بله اگر به صورت وارده التفات کردم خود صورت رو ادراک میکنم، بعد صورت حکایت میکنه از اون کلیات بیرونی که من کلیات شهود نمیکنم، صورت شهود میکنم، این صورت مشهوده حکایت میکنه از کلیات بیرونی و من کلیات ادراک شهود نمی کنم. شهود تعلق به کلی نمی گیره، شهود تعلق گرفته به این صورت شخصی، این صورت شخصی خودش داره حکایت می کنه از کلی، چون اون حکایت شهود نیست.
شهود و التفات وهمی و عقلی چطور؟ اون شهود عقلی داره تعلق به کلیات داره؟
شهود به همه چی تعلق داره، شهود برای همه است. شهود عقلی از طریق باصره قلبه، شهود حسی هم از طریق همین حواس. ما همه جا شهود داریم و حتی شیخ اشراق، حالا صدره اینجا مطلب رو نمیگه، شیخ اشراق میگه این الوان خارجی رو تو با علم حضوری میابی، ازشون صورت نمیگیری. مشا میگه صورت میگیری، اون میگه با علم حضوری میابی. پس علم حضوری در حواس هم قائله، فقط مربوط به عقل تنها نیست. فرق نمی کنه اینجا هر چی دلتون خواست بگیرید، اینجا بردش سازی کاره. میگه نفس وقتی قوهش فعالیت میکنه گاهی توجه نداره، و وقتی که متوجه میشه شهود مطلب رو درک میکنه، پس معلوم میشه التفات نفس لازم است. التفات نفس این شهود، شهود نفس لازمه. نفس باید چیزی رو شهود کنه. چی رو شهود میکنه؟ گاهی شیء خارجی رو، گاهی صورت اون شیء خارجی رو. در هر دو حالت داره شهود میکنه و شهود تعلق میگیره به امر شخصی و جزئی، پس این شهود شده جزئی رو، و شهود جزئی یعنی علم حضوری به جزئی. پس نفس علم حضوری داره. میبینید چند تا مقدمه طی میکنه. اول میگه نفس اگر التفات نداشته باشه قوه نمیتونه کار انجام بده، پس التفات نفس لازمه. این مطلب اول. التفات همون شهوده، شهود هم تعلق میگیره به جزئی. اینا مطلب دوم. شهود جزئی علم به علم به وسیله به صورت علم حضوریه، پس نفس باید علم حضوری پیدا کنه تا التفات پیدا کنه تا امری درک بشه. اثبات کرد علم حضوری دیگه.
اینکه شهود به صورت علم حضوری،
بله،
شهود
به جزئی تعلق میگیره، و تعلق شهود به جزئی یعنی تعلق به شخص دیگه، تعلق به وجود خارجی. اون صورتی که تو ذهن شما میاد اگر یه موجود ملاحظش میکنید، خب موجود شخصی میشه، شما به اون صورت علم حضوری دارید، به شخص خارجیش علم حضوری دارید، به شخص خود همین صورت که وجود خارجی در ذهن شما داره. اما اگر بخواد به اون خارجها درختای بیرونی عالم بشید، اونا رو شهود نمیکنید، اونا رو شما این صورتش رو شهود میکنید، صورت داره حکایت میکنه از کلی. شهود همیشه به امر جزئی تعلق میگیره. امر جزئی هم وجود خارجیه، اگه وجود ذهنی باشه که کلیه، وجود خارجیه. پس شما تعلق میگیره التفاتتون به این شیء خارجی، حالا چه خارج در بیرون، چه خارج باشه یعنی خارج از ذهن، چه داخل ذهن باشه، به وجود خارجی که همون وجود ذهنی موجود بشه. چون صورت وقتی میاد توی ذهن شما موجود میشه، به وجود خارجی که همون وجود ذهنه موجود میشه. این صورت یه وقت به وجود خارجی درخت موجود میشه، اون که پیش شما حاضر نمیشه، اون که اون صورت مشهود شما نیست، مگر این به قول شیخ اشراق که میگه جلو که رفتی رنگ درخت رو دیدی داری شهودش میکنی. مشا میگه نه، صورت میاد صورت رو شهود میکنی، بعد از طریق این صورت مشهود افراد رو حکایت میکنی، نه کلی درش میکنی، کلی درش میکنی، ولی جزئی رو داری شهود میکنی، جزئی که صورته. همیشه شهود ما به جزئی تعلق میگیره، جزئی هم موجود خارجی است، موجود ذهنی جزئی نیست، مگر اینکه عرض کردم صورت رو به عنوان اینکه یه موجود در ذهنه ببینید و اون صورت باز میشه جزئی. والا به عنوان حکایت اگه ببینید میشه کلی. این مشهود جزئی شما شخصه و شما به این شخص شهود پیدا میکنید، یعنی به وجود خارجی این شهود پیدا میکنید. شهود پیدا کردن به وجود خارجی علم حضوری. اینا دیگه قبلا گفتیم مطلبش.
شهود یعنی
که
وجود نوریه،
وجود
نوریش داره.
بله وجود
نوری. وجود نوری اگه حاضر شد نیف مشاهده داره این. وجود نوریش حاصل
بشه. بله دیگه وجود نوری، این رو بعد خودش میگه وجود نوری باید حاصل بشه. وجود نوری که حاصل شد، وجود خارجی نوری حاصل میشه و علم من به همون وجود خارجی است و علم وجود خارجی میشه حضور.
نه دیگه وجود خارجی نیست، وجود نوری در نفس.
نه نه خارجی منظورم همینه دیگه، چند بارم تکرار کردم وقتی این شی میاد تو نفس من موجود میشه به وجود خارجی نفس من موجود میشه. یه وقت به صورت حاکی میاد اون کلی حکایت میکنه، یه بار اینطور میشه که میاد در ذهن من وجود میگیره و به وجود ذهن من اون موجود میشه. چون وجود ذهن من یعنی وجود نفس من وجود خارجیست، او هم به وجود خارجی موجود شده، منتها خارجی عام که حتی توی ذهنم آمده. چون صورت وقتی میاد تو ذهن من به وجود ذهن من موجود میشه، میاد به وجود نفس من موجود میشه که میشه وجود خارجی و صورت در این حالت شخصه. بعد حکایت میکنه اون میشه یه چیزی که حکایت از خارج میکنه اون میشه کلی. همیشه نفس صورتی که در ذهن من میاد یه صورت جزئی است که موجود میشود، حکایتش کلی است. خودش که یه شخصه، خود صورتی که در ذهن من میاد یه شخص جزئیه و اون به وجود نفس من موجود میشه، به وجود ذهن من موجود میشه. لذا بهش میگم موجود ذهنی. وقتی میخواد حکایت کنه کلی حکایت میکنه. اونایی که این صورت داره ازش حکایت میکنه اونا به وجود نفس من موجود نیستن، اونا به وجود خودشون موجودند. اگر من به وجود خود اونها عالم بشم علم موضوعیه، اما به وجود اونا من الان عالم نیستم. به حکایتی که این صورت میکنه من عالمه.
وجود نوری اونا پیش
من. وجود نوریشون پیش منه، وجود خودشون پیش من نیست. لذا وجود نوریشون معلوم حضوری منه، اما خودشون معلوم حضوری من نیستند. مهم اینه که وجود خارجی پیش من باید باشه، حالا هر جور خارجی است. چون وجود خارجی شخصه، این وجود خارجی که شخصه پیش من باشه میشه معلوم حضوری من. اگر وجود ادراکیش پیش من باشد، اون وجود ادراکی شخص است و معلوم حضوری است، ولی خود اون شی که وجود ادراکیش پیش من نه وجود خارجیش، اون معلوم حصولی منه، معلوم حضوری من نیست. این همه روشنه ها. با توجه به اون چه در تعریف علم حضوری گفتیم، علم حضوری تعلق میگیره به وجود خارجی، اما علم حصولی تعلق میگیره به حاکی. این حاکی وجود خارجیش این است که در نفس منه، پس خود حاکی معلوم حضوری منه. محکی ها خودشون پیش من نیستند، حاکیشون پیش منه، پس من علم به وجود خارجیشون ندارم، ازا معلوم حصولی منن، معلوم حضوری نیستند. اما این صورت خودش پیش منه، وجود خارجیش پیش منه، وجود ادراکیش و نوریش پیش منه. خود این صورت رو من به علم حضوری درک میکنه چون وجود خارجیش پیش منه. خلاصه مطلب این شد که اگر وجود خارجی شی که وجود شخصیه پیش من حاضر شد، معلوم حضوری منه. وجود ادراکیش پیش من حاضر شد، نه خودش، خودش میشه معلوم حضوری، وجود ادراکیش میشه معلوم حضوری. اونی که حاضر میشه پیش من معلوم حضوریه، اونی که این حاضر داره حکایت میکنه معلوم حضوریه. روشن مطلب.
نسبت معلوم حضوری هم غفلت معنا نداره.
در معلوم حضوری غفلت معنا نداره، ممکنه بل اجمال درک بشه، به تفصیل درک نشه، ولی مدرکه. علوم ما
اصل در علم
حضوری، علومی که ما به دست میاریم تمام علم ما با علم حضوری هست.
بله تمام. اصلا باید صورت پیش من حاضر بشه، باید صورت پیش من حاضر بشه، معلوم پیش من باید حاضر بشه. اگر حاضر نمیشه یا موجود نیست که من ازش صورت اختراع میکنم، بازم از طریق صورتی میشناسمش، یا موجود هست پیش من حاضر نیست، من ادراکش نمی کنه. باید خودش یا صورتش پیش من حاضر بشه. تا حضور نباشه ادراک نیست.
علم حضوریه.
حصولی یعنی اونی که این حضوری داره نشونش میده، اون میشه حصولی. خب بگذاریم اینا دیگه، واضح من هرچی بخوام توضیح بدم توضیح واضحاته. کلی منطقی و عقلی اونام حاضرن تو ذهن من، اونام حاضرن تو ذهن من،
چون با این نگرش باید عوض کرد، باید با این نگرش دیگه باید اصلا منطقه رو عوض کرد. متاسفانه این کلی منطقی اینا که میگه همش بر اساس اساس ماهیته، تمام تقسیمات منطق ما اساس ماهیه. وقتی آقایون میگن که اصلا اینا رو عوض کرد اصلا چیزا، اون واقعا وقتی ما این مبنا رو پذیرفتیم.
خوب حرفی زدید، یه بهانه دست من زدید، بهانه دست من دیدی که یه حمله حیدری بهتون بکنه. فرمودید منطق رو هم بر طبق اصالت الوجود باید عوض کرد. این فکر تو ذهن خیلی ها امروزه افتاده و فکر کاملا باطلیه. اگر صدرا که بانی اصالت الوجود یا مبین اصالت الوجوده میتونست منطق رو منطق اصالت الوجودی کنه کرده بود، به ما نمیداد. چرا فلسفه‌ش اصالت چرا همه اشتباه میکنه اصلا آخر نتیجه کارشون به بنبست خوردن و برگشتن بدون اندک استفاده. حالا خواهید دید الان عرض میکنم، شما یه لحظه اجازه بدید. اگر ممکن بود منطق رو اصالت الوجودی بکنیم، خود صدرا این کار میکرد، هم وقتش رو داشت هم فکرش رو داشت. چرا نکرد؟ گذاشت بر ما. منطق اصلا اصالت الوجودی نمیشه.
زحمت کشید مبانی اصالت الوجود رو
هیچ کار نشد، منطق هیچ کار نشد. صدرا در منطق صدرا همون کاری کرد که مشان میکردن و غیر از این نمیتونست. حالا اجازه بدید من حرفمو بزنم ببینید شاید یه چیزی درستی دارم میگم، شاید یه وقت حرف من درست باشه. یه ذره گوش بدید. ذهن من وجود رو نمیگیره، ذهن من وجود نمیگیره، ذهن ما ماهیت رو که نمود وجودن میگیره. درست؟ پس آن چه در ذهن من میاد شما قبول ندارید، صدرا قبول دارید، صدرا و بقیه هم شما قبول دارید. با وجود ارتباط داریم ولی وجود به ذهن ما نمیاد، چون وجود خارجیت عین ذاتشه، وجود خارجیت عین ذاتشه و به ذهن نمیاد. پس هیچ وجودی تو ذهن نمیاد، هیچ وجودی تو ذهن، موجود نوری تو ذهن منه ولی تو ذهن من وجود نمیاد. خود اون موجوده تو ذهن من به وجود نفس من موجود میشه، نه وجودش میاد تو من. همیشه ماهیت میاد تو ذهن من، آن چه تو ذهن من میاد نمود وجوده نه خود وجود، و این ماهیته. منطق تمام سرکارش با ذهنه، هیچ وقت به خارج کار نداره. پس آن چه در ذهن من، پس آن چه منطق بحث میکنه در ذهنیاته، و ذهنیات ماهیاتند که به وجود ذهن من به وجود نفس من موجود میشن. وجودشون نمیاد تو ذهن من، ماهیات میاد. پس منطق سرکارش با ماهیته، نمیتونه سرکار با وجود داشته باشه. و شما چطوری میتونید منطق و منطق وجودی کنی؟ منطق منطق ما هویه،
آخه
نمیگه اینو. شما چه اصراری میکنید؟ ایشون نمیگه وجود میاد
اینجا شهر کردن، اینجا که شهر کردن تصدیق کردن که اون که میاد پیش ما
اون شهر کرده. اگر حرف شما رو میزن اشتباه کرد، اگه برداشت شما اشتباه میکنی. وجود به ذهن، وجود اصلا به ذهن نمیاد،
ذهن نمیاد، اون نفس ایجاد میشه. کیو به ذهن ما قبول نداره
اصلا، نفسم آخه ذهنم اون نفسه. شما ذهن قبول ندارید، من نمیان چی وجود تو نفس نمیاد، بلکه شی تو نفس میاد به وجود نفس موجود میشه. این بهش من وجود ذهنی. وجود ذهنی این نیست که وجود بیاد تو ذهن یا وجود بیاد تو نفس، بلکه شی میآید در نفس و به وجود نفس موجود میشود. این میشه وجود ذهنی.
به وجود مثالیش در نفس ایجاد میشه و نفس به وجود مثالی احاطه پیدا میکنه، به او علم داده
میشه. به وجود مثالی موجود میشه، نه وجود مثالی. ببینید یه ذره گوش بدید، قبول میکنید حرف منو؟ شما دائما حرف خودتون تکرار میکنید، حرف منو گوش نمیدید. دائما این شی به وجود مثالی موجود میشه، نه وجود مثالیش میاد. یعنی وقتی میاد توی نفس من به وجود مثالی موجود میشه. چی میاد توی نفس من؟ وجودش میاد یا خودش میاد موجود میشه؟ خودش میاد موجود میشه. ببینید ماهیات مرحوم علامه طباطبایی در نهایه فرمودن ماهیات ظهورات وجوداتن لدى الاذهان. عبارت خوندید دیگه، من این عبارتشون رو دارم میگم. ماهیات وجود ظهورات وجوداتن لدى الاذهان، یعنی وجود نمیاد، ظهورش که ماهیت میاد. ماهیت ایشون تعریف میکنه به ظهورات ظهور وجودات لدى الاذهان. اون چه تو ذهن من حاضر میشه وجود نیست، ماهیته. خب من اگر بخوام ذهنیاتم رو به صورت قواعد منطقی تبیین کنم، یعنی ماهیات رو به صورت قواعد منطقی در میارم، نه وجود رو. بنابراین منطق همیشه سراغ ماهیت میره، چه اصالت الوجود باشین چه اصالت الماهی باشین، تو منطق با ماهیت سرکار دارید نه با وجود. لذا اصلا نمیشه منطق رو منطق وجودی کرد. منطق منطق سوری و ماهیت
مثال سرکار داری، نه ماهیت عوض میکنی، مبانی اصلا عوض میکنی.
با هر ابزاری
یعنی
هر فلسفه‌ای
نمیدونی
منطق خاصی
وجود
داشته باشه؟
نه خیر. هر فلسفه ببینید منطق سر و کارش با ذهنیاته، ذهنیات هم ماهیات هست، منطق سرش با ماهیات، سر و کارش با وجود نیست. هیچ وقت شما در منطق اصلا از وجود بحث نمی کنید. منطق ارسطویی هم منطق ارسطویی باید همین فعلا محفوظ بمونه. حالا شما خواهید دید الان
وقتی نوشتم اومد بیرون بر اساس وجود، من دارم می‌نویسم، دارم کار
می‌کنم، دارم می‌نویسم کار می‌کنن، بعد شما ببینید چه کار می‌کنن.
بعدی جهت میشه با توجه به قواعد اساسی وجود یه تغییری درش بود، نه جهت ذهنی هست یا نه، همین ذهنی بودنش، ولی با توجه به
همینجور از بر حرف بزنید بله یه تغییری میشه درش داد، بیان تغییر بدید.
وقتی علم فقط حضوریه به اصول علمی، خب این اصلا منطق نمیشه، منطق نقلی باشه.
من هم که کلاس نشستم دارم علم اصولی میخونم، یعنی کلمه اصولی علمی
است در علم حضوری. معلوم
اینجوری فهمی با علم
اصولی
در علم حضوری
نه، آقای جوادی هم میگه، من که نمیگم که کتاب جوادی
اصولی چرا معلوم ماهیت فرضیه.
بله معلوم ماهیت خارجی، معلوم ماهیت خارجیه که موجود است به وجود ذهنی. همون خودشون گفتن این ماهیت به ذهن میاد، این سنخیش به ذهن میاد. پس معلوم من همون ماهیت خارجیه، منتها ماهیت خارجی به وجود خارجی موجوده، این ماهیت خارجی که آمده تو ذهن من به وجود ذهنی موجوده. چی با اصولیش برد؟
این معلوم خارجی ابن حضوری همین ماهیت خارجی باشه؟
ماهیت خارجی بدون وجود خارجی، ماهیت خارجی با وجود خارجی معلوم اصولیه. ماهیت خارجی که میاد تو ذهن من وجود خارجیشو میذاره، فقط خود ماهیت تنها میاد تو ذهن من، این میشه علم حضوری به این ماهیت و علم حصولی به ماهیت خارجی. شما وقتی ماهیتو میارین تو ذهنتون، وجود ماهیت که نمیارید، وجود خارجی ماهیت بر خودش مونده. این ماهیت خالی تو ذهن من میاد، تو ذهن من وجود ذهنی میگیره. این خیلی مطلب ساده است و خیلی مهمه. شما فکر نکنید موجود ذهنی یعنی وجود میاد تو ذهن. موجود ذهنی یعنی ماهیتی که در خارج است. اون ماهیت خارجی وجود خارجیش مال خودشه، اون ماهیت سنخش نه شخصش. شخصش که موجود است به وجود خارجی، ما اون نمیتونی تو ذهن من بیاد، سنخش میاد تو ذهن من و در ذهن من به وجود ذهن من موجود میشه. این میشه موجود ذهنی. ما گمان میکنیم موجود ذهنی یعنی وجود ذهنی، وجود ذهنی نیجایی تفسیر میکنیم که وجودی که آمده تو ذهن. این غلطه، وجود تو ذهن نمیاد. وجود ذهنی یعنی ماهیتی که در ذهن آمده و به وجود ذهن من موجود شده، که این غیر وجود خارجیه. وجود مقابل وجود خارجی. البته خود همین وجود ذهنی هم به معنای عام میتونه وجود خارجی باشه، چون ظرفش که نفس منه وجود خارجی، از این جهت میتونه وجود خارجی باشه. علی حال اون ماهیت اگر ماهیت انسانه، تو ذهن منم ماهیت انسان میاد که سنخشون یکیه، شخصشون یکی نیست، اون انسان خارجی هیچ وقت وجود خارجیش رو رها نمیکنه، شخص اون نمیاد، نوعش و سنخش اینش، به قول اینا این سنخی نه این شخصی، این سنخی وارد نفس من میشه و اون در نفس من موجود میشه، این بهش میگه موجود ذهنی یا وجود ذهنی. پس اونی که تو ذهن من میاد موجود میشه، اون موجود ذهنی ماهیت موجود به وجود نفس منه، نه وجود، نه وجود. وقت منطق را هم چون همش با ذهنی ها سر کار داره، منطق با ماهیت مربوطه، منطق با وجود مربوط نیست. اصالت الوجودی هم همین منطق قبول داره، اصالت الماهوی هم همین منطق قبول داره، تغییرش هم ممکن نیست. حالا دارن میگن تغییر میدن، خود منم میدونم دارن تغییر میدن، آخر سر دست خالی بر میشنسند به همون چه که ارسطو گفته و شیخ اشراق هم امضا کرده، به همون دوباره بر میشنسند. شیخ اشراق هم تغییر نده، شیخ اشراق یه مشت اصطلاحات رو عوض کرده، اون ضرورت به شرط المحمول درست کرده، تمام مواد رو برگردونده به ضرورت، اون کار دیگران هم میتونستن بکنن، کاری نکرده که منطق عوض باشه. تو یه مسئله منطقی نوآوری داشته. خب مثل این که نمیتونیم این من شواهد بخونیم، طولانی شد، موندیم توش.